ساعت 21:09 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ترکیه گزارش روزنامه آمریکایی درباره دادن اطلاعات امنیتی به اسرائیل را تکذیب کرد. مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری ایران فعالیت خود را از سر گرفت. و انفجارهای انتحاری در عراق 15 کشته بر جای گذاشت. و اما احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گزارش روزنامه واشنگتن پست درباره افشای هویت 10 نفر ایرانی که برای ملاقات با ماموران اطلاعاتی اسرائیل به ترکیه سفر کرده بودند را تکذیب کرد. احمد داوودوغلو این گزارش را بی اساس خواند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داده بود که ترکیه در اوایل سال 2012 هویت 10 ایرانی را که برای ملاقات با ماموران اطلاعاتی اسرائیل به ترکیه سفر کرده بودند در اختیار ایران گذاشته است. در ماه آوریل 2012 ایران از بازداشت 15 تن در ارتباط با یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران خبر داد. معاون وزارت خارجه اسرائیل بدون تایید یا تکذیب این گزارش به رادیوی این کشور گفت ترکیه در تصمیمی استراتژیک در پی در دست گرفتن رهبری منطقه است و برای ایجاد این رهبری رویه‌ای ضد اسرائیلی اختیار کرده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی جانشینی خود در نیروی انتظامی را به وزیر کشور تفویض کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز پنجشنبه در مراسم معارفه استاندار جدید گیلان گفت آیت الله خامنه ای حکم جانشینی خود در نیروی انتظامی را به وی تفویض کرده است. به موجب قانون اساسی ایران، فرماندهی عالی نیروهای نظامی و انتظامی کشور از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری که در دوره محمود احمدی نژاد در حاشیه قرار گرفته و اهمیت خود را از دست داده بود، بار دیگر فعالیتش را از سر گرفت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی، نخستین جلسه در دوره جدید با موضوع بررسی تحلیلی سفر هیئت دیپلماتیک ایران به نیویورک برگزار شد. در گزارش جلسه نخست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، سفر حسن روحانی و هیئت همراه به نیویورک در تقویت مقابله با آنچه پروژه ایران هراسی نامیده می‌شود و نیز زمینه‌سازی برای توسعه تعاملات با آمریکا موفق ارزیابی شده است. حسام‌الدین آشنا، الهه کولایی، داوود هرمیداس باوند و عباس عبدی از جمله چهره‌های شناخته شده در دوره جدید این مرکز هستند. مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 به علاوه 1 اعلام کرد که نتایج آخرین دور مذاکرات هسته‌ای با ایران نمی‌تواند تضمین کننده موفقیت گفتگوها در آینده باشد. دیپلمات‌های روس اخیراً ضمن تأکید بر لزوم ادامه روند سیاسی دیپلماتیک با ایران به عنوان یگانه راه حل مناقشه هسته‌ای این کشور گفتند که انتظار زیادی از این گفتگوها ندارند. این در حالی است که ایران فضای مذاکرات ژنو را مثبت ارزیابی کرده و آمریکا و اتحادیه اروپا هم پیشنهادهای جدید ایران را بسیار مفید و قابل توجه دانستند. جزئیات بیشتر از آن رایسگایا.
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه آخرین دور مذاکرات هسته‌ای با ایران را سودمند، مشروع و پرمحتوا توصیف کرد. اما سرگی ریابکوف، نماینده این کشور در گروه 5 به علاوه 1، نسبت به نتایج نهایی ابراز تردید کرد و افزود که تضمینی برای پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای میان غرب و ایران وجود ندارد. وی در توضیح این بدبینی به عدم اعتماد کافی بین طرفین مذاکره اشاره و تشریح کرد. موضع قدرت‌های جهانی و ایران در زمینه برنامه اتمی این کشور کیلومترها از هم فاصله دارد، اما نیم متر به سوی هم گام برمی‌داریم. او در این حال پیشنهادهای جدید ایران را واضح و منطقی توصیف کرد و از تغییر لحن این کشور نیز استقبال کرد. وی جمع‌بندی کرد این دور مذاکرات بهتر از انتظارها اما بدتر از امیدهایمان بوده. مجموعاً راضی هستیم اما دلیل برای دست زدن وجود ندارد. سرگی دانیلچکین، تحلیلگر سیاسی، بر این باور است که مسکو می‌خواهد برای ایجاد تعادل در مقابل خوشبینی‌های غرب ابراز ناباوری کند.
дипломатические танцы, как мне кажется, Москва здесь занимает прагматическую совершенно позицию. Должна играть свою роль.
Москва музе амальгарайоне اتخاذ کرده، اما باید این نقش را طوری ایفا کند تا مفهوم این بازی از یاد نرود. فعلا به نظر میرسد بیشتر نگران نزدیکی ایران و غرب هستیم، وگرنه چگونه میتوان تضاد بین خوشبینی های ریابکوف در میان ناامیدی همگانی در دورهای پیشین و ناباوری وی در حالی که سایرین مذاکرات ژنو را رضایت بخش دانستند را توضیح داد؟ مگر اینکه موسکو باز هم برای خود نقش ویژه در حل این مناقشه در نظر گرفته. اما باید مراقب باشیم این سیاست برای همتایانمان قابل درک باشد. به نظرم درک متقابل در عرصه بین‌المللی مهمترین عامل است.
ریابکوف مذاکر کننده ارشد روسیه با ایران همچنین به خبرنگاران گفت که مشکل عمده این است که درک عمومی از گام‌های متقابل و شیوهی که باید برداشته شود وجود ندارد. او تشریح کرد که مسئله لغو تحریم‌ها از بزرگترین چالش‌ها در روند مذاکرات است و افزود که روسیه بارها مخالفت خود با تحریم‌های یک جانبه را ابراز داشته و بر این باور است که سیاست زور و فشار مانع حل سیاسی دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای ایران است. ریابکوف همچنین مدعی شد که چنانچه پیشنهادهای روسیه اساس حل این مسئله قرار گیرد، به این روند سرعت بخشیده خواهد شد. وی تشریح کرد پیشنهاد رئیس جمهور روسیه مبنی بر برسمیت شناختن حق بهره‌مندی ایران از تمام مزایای انرژی هسته‌ای از جمله غنی‌سازی و لغو تمامی تحریم‌ها در برابر اعمال نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر برنامه هسته‌ای این کشور نشانگر پیشروی منطق مسکو در روند مذاکرات با ایران است و می‌تواند کلید حل این مناقشه باشد. بقراط سیرانیان رئیس مرکز تحقیقات خاورمیانه و کشورهای اسلامی در مسکو در تحلیل سخنان ریابکوف میگوید
به نظر میرسد این اظهارات بیانگر آغاز روند جدید در سیاست خارجه روسیه است. پس از موفقیت‌های دیپلماسی ما در سوریه، مسکو در حل مناقشه هسته‌ای ایران نیز می‌خواهد حق مالکیت ذهنی خود بر ابتکارهای مطرح شده را تثبیت کند و اگر موفق شود گامی مهم به سوی تقویت نقشش در خاورمیانه خواهد برداشت.
منابع دیپلماتیک روسیه در آستانه آخرین نشست گروه 5 علاوه 1 با ایران بارها ابراز امیدواری کردند که طرح گام به گام پیشنهادی وزیر خارجه روسیه که بر اساس آن در ازای هر پاسخ قانع کننده ایران برای رفع ابهامات پیرامون برنامه اتمیش تحریم‌ها علیه این کشور لغو خواهد شد، مبنای حل مسئله هسته این کشور باشد. ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه چهارشنبه به خبرنگاران گفت روسیه در این دور مذاکرات موفق بود و بسیاری از پیشنهادهای ما مورد استقبال طرفین قرار گرفت. آنا رایسکای، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم، هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار با تون میکنم.
ساعت 21:08 است و شنونده یک بخش خبری هستید. ارتش ترکیه برای نخستین بار مواضع گروه های مرتبط با القاعده را در سوریه هدف آتش توپخانه قرار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه عصر چهارشنبه دیروز خبر داد که در پاسخ به پرتاب خمپاره به خاک ترکیه از سوی گروه‌های مرتبط با القاعده در سوریه، توپخانه ارتش این کشور مواضع این گروه‌ها را در منطقه عزاز هدف 4 دور گلوله باران قرار داد. وی گفت این منطقه تحت تسلط گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام است. این گروه از به هم پیوستن گروه‌های القاعده سوریه و عراق تشکیل شده است. انفجار انتحاری در عراق 15 کشته در میان اقلیت قومی شبک بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روز پنجشنبه انفجاری انتحاری در روستای موفقیه در نزدیکی موسل 15 کشته بر جای گذاشت. بیشتر ساکنان این روستا را اقلیت قومی شبک تشکیل می‌دهند. اقلیت قومی شبک عمدتاً در اطراف موسل زندگی می‌کنند و بیشتر آنها شیعه هستند. و کنفرانس بین‌المللی برای حل بحران 31 ماهه سوریه در روزهای 23 و 24 نوامبر، 2 و 3 آذر ماه برگزار خواهد شد. این مطلب را نخست وزیر سوریه پس از دیدار با مقامات روسیه روز پنجشنبه امروز در گفتگو با رسانه‌های روسیه اعلام کردند. در میان گروه‌های اصلی اپوزیسیون سوریه، شورای ملی این کشور اعلام کرده تا زمانی که رژیم بشار اسد به کشتار ادامه دهد در مذاکرات شرکت نخواهد کرد. و اما بخشنامه بودجه سال 1393 که روز گذشته انتشار یافت، نخستین گام در راه تدارک نخستین بودجه دولت 11 دولت حسن روحانی است. فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا دولت 11 موفق خواهد شد لایحه بودجه را به موقع به مجلس تقدیم کند. فریدون خاوند:
یکی از مهمترین هدف‌های دولت 11 این است که لایحه بودجه همونطوری که در این آیین‌نامه مجلس پیش بینی شده حداکثر تا 15 آذر ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم بشه و قانون بودجه برخلاف 2 گذشته آخر امسال آماده باشه برای اجرا از اول فروردین ماه آینده. این یکی از چالش‌های مهم دولت حسن روحانی هست برای بازگشت به حالت عادی در مورد بودجه. این بخشنامه به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ میشه و اینا هم 2 وقت دارن برنامه سالانه و بودجه مورد نیاز خودشون رو منتقل بکنن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی. با این حال مشکلات کم نیست و در همین بخشنامه به اونها اشاره شده، به خصوص در رابطه با وضعیت اقتصادی اسفبار کشور، از جمله تأکید شده بر رکود تورمی، بیکاری بالا، نرخ پایین سرمایه گذاری، بهره‌وری پایین اقتصادی، نامناسب بودن فضای کسب و کار، کمبود منابع بین‌المللی، کاهش سرمایه گذاری خارجی و مشکلات دیگه. و تازه مشکل بسیار بزرگ دیگری هم است، همونطور که می‌دونیم، به نام تحریم. طبعا در چنین شرایطی تهیه لایحه بودجه کاری هست بسیار بسیار دشوار.
آقای خاوند، بخشنامه بودجه سال 1393 بر چه هدفهایی تاکید داره؟
هدف کلی بودجه 1393 اونطوری که در این برنامه اومده تحقق رشد اقتصادی مثبت است و کنترل تورم و کاهش بیکاری. برای رسیدن به این هدف کلی راهکارهایی پیش بینی شده، از جمله انضباط مالی و بودجه‌ای، اصلاح نظام مدیریتی، بالا بردن بهره‌وری شرکت‌های دولتی، بهبود فضای کسب و کار، حمایت از حضور فعال بخش خصوصی، توسعه صادرات غیرنفتی و غیره. ولی نکته بسیار مهمی که در این بخشنامه دیده میشه تأکید بر استمرار پرداخت یارانه‌های نقدی است، منتها بخشنامه بلافاصله اضافه میکنه که باید بر نتایج حاصل از آسیب شناسی وضع موجود تکیه کرد و تأکید میکنه بر روش‌های جدید در حمایت از گروه‌های هدف. این به اون معناست که دوره پرداخت یارانه به همه دهک‌های درآمدی رو به پایان هست و بعضی از دهک‌های دارای درآمد بالا از این پس از دریافت یارانه محروم خواهد.
آقای خاوند، با توجه به همه مشکلاتی که دولت 11 با اونها روبرو هست، آیا هدف‌های بخشنامه بودجه قابل تحقق به نظرتون؟
بستگی داره به سیر تحول اوضاع در داخل کشور و همینطور در فضای بین‌المللی اون. طبعا شرایط بسیار سخت است، ولی اگر تلاش دولت حسن روحانی برای کم کردن تنش‌های خارجی به نتیجه برسه، حتی اگر درآمدهای نفتی بلافاصله از طریق لغو تحریم‌ها زیاد نشه، تأمین مالی بودجه از منابع بین‌المللی میتونه به حل بعضی از معضلات موقتی کمک بکنه.
دوستان، از ساعت 18 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11540 و 12005 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
خب شنوندگان گرامی، گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، پایان بخش این مجموعه خبری بود. فرصتی است تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام کنم: 2042022112212. شماره پیامگیر رادیو فردا است. به این شماره میتونید زنگ بزنید و پیغام های خودتون رو برای ما بذارید تا با شنوندگان دیگه در میون بذاریم. بخش بعدی خبر حدود 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها خواهد بود.